الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا كله مع قيام القرينة العقلية واللفظية على عدم إرادة ثبوته لكل واحد مستقلا في الكل. سبسترین کیفیت ارث ورثه نسبت به حقوق و حق الخیار که حق واحده و حال این که قابل تجزیه نیست. چگونه ورثه ارث میبرن حق واحده؟ فرمود وجوهی هست، چهار وجه بیان کرد برای کیفیت ارثشون. بعد در مقام اینه که حالا ببینیم کدوماش را باید انسان اختیار کنه، کدوما را رد کنه. فرمود اما وجه اول که صاحب جواهر فرموده که همشون یک حق مستقل فلکل دارن، اون فرمود صحیح نیست، باطل این حرف. به جهت اینه که تمسک میکرد به کلام پیغمبر اکرم و سایر ادله، میفرمود ظهور داره که همه یک حق واحد مستقلی دارن در کل. فرمود که خیر، اونا که لفظ مفرده قابلیت برای چهار وجه داره، اونام که کلمه ورثه توشه، اونم یا مقصود جنس الجمعه یا جنس الفرده یا استقراقم یا مجموعی یا افرادی. ول ازهرو هوستانی که اونم جنس الفرده، یعنی ورثه مثل وارثه. اما همچنانی که وارث فرمیده چهار احتمال داره، ورثش هم همون جوره. از کجا میگی ظهور داره در اون وجه اول؟ یعنی کل واحد حق فسخ مستقل در کل داره. این حالا می فرمان هازا کلهو، غیر از این حرفا قرینه عقلیه و قرینه لفظیه برخلاف این چیزه که تو فرمودی که تمامشون حق واحد مستقل فلکل دارن هر کدومشون. چه قرینه عقلیه برخلافش داریم؟ اون چرا که صاحب جواهر فرموده، میگم مگر این میت که فوت کرده و حقش به ورثش منتقل شده یک حق واحد شخصی بیشتر بوده که قائم به میت بوده بعد به اینا رسیده، اینا حالا ارث دارن؟ چرا شد که حالا که بینا منتقل شد چود 10 تا حق؟ بگید هم اون یه نفر حق فسخ فلکل داشت، حالا این 10 نفر حق فسخ فلکل دارن، این خود شد 10 تا. که چرا شد که یه حق واحد شخصی بعد از وفات او شد 10 تا؟ این که عقل انسان برخلافشه. مگر نمیگه تقسیم حق ممکن نیست و محال تجزیه محال در حق الخیار، چون که یک حل واحده، حل واحده که نمیشه که تجزیهش کنی، که اینو میگی محاله. این خو اوزه و استحالتن فرمایش تو که یک حقی شد 10 تا، تقسیم و توزیع خوب اونم محال. از تو که استحالش خوب واضح تره که یک مطلبی بشه 10 تا، یکی بشه 10 تا. این قرینه عقلیه. و اما ثانیه که قرینه لفظیه باشه، قرینه لفظیه میفرمان برخلاف اون چیزه که صاحب جواهر فرموده، بجرد که عدلهی که دلالت کرده که ما ترکی به میت میرسه به ورثه، خون عدله مختزاش یه چیزه، چه نسبت به اموال چه نسبت به حقوق. چه دو شد که وقت میگیم مختزاش در اموال شرکته، در حقوق تعدده، یعنی هر کسی یه حق مستقل میبره، این از کجا میگی؟ که نمیتونه که پیغمبر اکرم هر دو مطلب بفهمونه که به یک کلام واحد بفهمونه من ترک حقا فل وارثه یا من ترک حقا او مالا فل وارثه. بگه اگر مالا یعنی شرکت، اما اگر حق تعدد، به این کلام واحد که نمیشه اینا بفهمونه که، مگر استعمال لفظ در معنی که نسبت به مال اشتراک، نسبت به حق تعدد. اینو خود استعمال لفظ در اکثر از معنی نه، خود جایز که نیست که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا صحیح نیست، درست نیست. حالا هر کسی هر وجهی داره، هر کسی، یک کسی میگه عقلا درست نیست، یک کسی میگه که صاحب معلم میگه موجب تناقض میشه اگه بخوام لفظ استعمال کنیم در اکثر از معنا صحیح نیست، حقیقتا البته نه مجازن، مجاز چه میگه نداره در مفرد، در تصنیع و جمع حقیقت، اما در مفرد گفته اگر بخوای که قید وحدت نیندازی سر به تناقض در میره. جکتری استعمال میکنی لفظ مشترک در دو معنا همونجوری که در یه معنا استعمال میکردی، اما این معناش نه که هازا وحده، هازا وحده و همم ان رأیتو اینن جاریتن و باکیتن که میگی، به همون جوری که در یه معنی واحد استعمال میکردی حالا در دو معنی استعمال کردی، در معنی واحد که استعمال میکردم یعنی هازا وحده، یعنی جاریه وحده، باکیه وحده. حالا که در دو معنا استعمال کردم یعنی هما معنی، خود تناقضه که اگر یکی میخواد دو معنا میخواد، دو میخواد یک معنا میخواد، خب نمیشه که هازا وحده، هازا وحده و هما معنی، سر به تناقض در میره. یا مثل محقق قمی رحمت الله علیه یا مرحوم شیخ انصاری، این عقیدش اینه که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا جایز نیست لغتاً، چون الفاظ از حیث وضع و استعمال و کیفیت استعمال همش توقیفیه، باید از خودش برسه، از اون نرسیده که یک لفظ واحد در دو معنا سه معنا استعمال کن. آدم رخصت داره که یک لفظ واحد برای هم معنا که وصول استعمال کنه در یه معنا واحد. اینا عقیدهشون اینجوریه که لغتاً ممنوعه، اصل وضع و استعمال و کیفیت استعمال همش مربوط به اونه، به رخصت اونه. اما نمیتونه پیغمبر اکرم برخلاف اون چیزی که رسم واضحه که عمل کنه نسبت به مال که به فرمان فل وارثه یعنی مشترکن، نسبت به حق یعنی متعدد حق دارن، این نمیشه. پس قرینه عقلیه و لفظیه برخلاف حساب جواهر هست. علاوه یه اشکال دیگه بهش وارده، اگر میگی میشه ده تا حق یعنی کل منهم حق فسخ مستقل در کل دارن، یعنی میشه مثل وکلای متعدد، اگر یه کسی چند تا وکیل داره همه هم خیار فصل دارن. حکم وکلای متعدد چی چیه؟ هر کدوم زودتر هر کاری کرد اون تمومه، چه اجازه کنه چه فصل کنه، حکم وکلای متعدده. وقت تو خود در حرفت اینجور نمیگفتی، میگفتی همه اجازه کنن یکی فصل کنه فصلش نافذه، اینجور میفرمید تمام ورثه امضا کنن یه نفر فصل کنه، این فصلش میگه مقدمه، فصل مقدم کرده. با اینه که اگر برفرض هم همه خیار فسخ دارن، حق فسخ مستقل فلکل دارن، معناش هر کدوم سبقت گرفت هر کاری کرد کارش نافذه، فسخن او امضا، نه تو امضا اونا نافذ نمیدونستی، میگوید این که فسخ کرد فسخش نافذه. این اشکال هم که وارده که پس این وچه اول که کل واحد از ورثه حق فسخ مستقل فلکل دارن درست نیست. میان سراغ وجه ثانی، یعنی تمام ورثه حق فسخ مستقل دارن اما لا فلکل بل فی حصته، در حصه خودش، هرچی از اون مال حصه شه اونو میتونه فسخ کنه. میفرمان وجه ثانی منافی با ظاهر ادله ارث نیست، منافات نداره، اما دلیل بر طبقش نداریم، دلیلی بر طبقش نداریم، به جهت که مقتضای ادله که دلالت داره که مال و حق هر دو به ورثه میرسه دلالت نداره بر این که در حقوق یعنی هر کسی نسبت به حصه خودش. تو میگی چون حقا نمیشه تجزیه کنیم حقوق خودش، حقا متعلقش تجزیه میکنیم نسبت به متعلقش، اون مالی باشه که ازش ارث میبرن، هر کسی نسبت به حصه خودش فرض کنه. این باید دلیل باشه در ادله که دلالت کنه که حالا که حق به ورثه منتقل میشه و خودش شیء واحده قابل تجزیه و تقسیم نیست، نسبت به متعلقش تجزیه بگیر، هر کسی نسبت به حصه خودش. اینا یه فرمان دلیلی برش نداریم خلاصه، بلکه خلاف ظاهر ادله هم هست، به جهت این که مقتضای این ادله اینه که هر دو به نحو واحد به ورثه منتقل میشه، منتها چون حق یه چیزیه که قابل تجزیه نیست، نه تو تجزیه را در حسشون در متعلقه جوری دیگه بگو، رای دیگه که داره که چه جوری بگم، میگو اون چرا که به اعمال فضل حاصل میشه اون قسمت کنه، حق فضل نمیشه تقسیم کنی، نه خودش نه متعلقش، اون چرا که به اعمال این خیار به دستشون میرسه اون قسمت کنه، در اون شریکن در ما یحصل و بالخیار، فضل کردن هرچی که ورگشت قسمت کنه، بله خودم این مال برگشت اون قسمت کنه، چیزی پدرشون خریده پس دادن ثمنش برمیگرده ثمنش قسمت کنه، ما یا مثلا امضا کردن وقتی به امضا کردن پول رو قسمت میکنه، یا ملکی که خریده قسمت میکنه، هر چی به دست پدرشون رسیده تا ورثه حق فسخ و امضا دارن فسخ کردن، اون که برمیگرده اون قسمت کنن، امضا کردن این که از قسمت کنن، ما یحصل به اعمال الخیار تقسیم کنن، حالا که خود حق قابل تقسیم نیست. چرا میگه که نه، هر کسی حق فسخ مستقل دارد در حصه خودش، باید همگی جمع شن فسخ کنن، هر چی به دستشون رسید اون قسمت کنن، فسخ نکردن اون چرا که الان دستشون قسمت کنن، اینجور بگو. اینم وجه ثانی هم ناتمام، نه اینکه هر کسی یه حقی داره در حصه خودش، چرا اینجور میگه که دلیلی نداره این مطلب. از این هم یه فرمان روشن شد که قدر متیقن از ادله ارث بچه سومه، یعنی یک حق واحد شخصی برای مجموع ورثه است من حیث المجموع. همه با هم اجتماع کردن فصل میشه، اجتماع نکردن هیچ فایده نداره، هیچ تأثیری نداره. مجموع یعنی یک حق واحد شخصی مال مجموع ورثه است من حیث المجموع، مجموع مال ورثه است، مجموع الخیار ما نداریم که نه باشه. یعنی یک حق واحد شخصی برای مجموع ورثه است من حیث المجموع. حالا این مجموع که گفت چیزی هست اما گفتنی نیست. خیلی خوب باشه. نه نه میشه. خیلی خوب حل میشود که توجه بخواهید. پس بنابراین این هم میفرمان که دومی هم که ضعیف شد، پس قدر متیقن از ادله که انسان حق الخیار را به ارث میبره یک حق واحد شخصی است که قائم است به مجموع ورثه من حیث المجموع. این قدر متیقنشه. همه با هم اجتماع کردن فسخشون نافذه، اجتماع نکردن فسخشون نافذ نیست. همون یه نفر کار رو لنگ گذاشته. چرا؟ چرا؟ نه یه نفر اسم بره چون مزاحمه؟ باشه شاره براشون اینجوری جعل کرده به ما چه؟ چرا؟ شاره جوری جعل کرده، اینجوری جعل کرده که باید با هم شرکت کنید، نمی کنید کار لنگ میمونه. نخیم باشه خب. پس قدر متیقن از ادله یه فرمان بیش از این نیست. از این معنا یظهر که وجه دومی که برای ثانی ثالث گفتیم، چهارمی که خیار مال مجموع ورثه است، از حیث اینکه طبیعت الوارث در زمین مجموعه، اون چهارمیه، اونم فرمان صحیح نیست، اونم درست نیست. برای که میگفت که اگر یه نفر فسخ کنه فسخش نافذه، بعدم دیگه نمیتونه اجازه کنه، هر کس هم که اجازه کرد اون کارا تموم کرده، دیگه یکی که فسخ میکنه فایده نداره. اما اخ بنابراین ولو دیگری اجازه نکرده باید فسخی نافذ باشه رو بچه چارم. اینم یه فرمان قبول ندارم. اینم چه دلیل داری؟ به جهت که مقتضای ادله است در مالو عد می شود که در حق هر دو به نحو واحده، هر دو به نحو واحده. وقتی به نحو واحد شد اما چطور میشه که بگیم در مال، مال مال وارثه، از برای خاطر اینکه طبیعت الوارث در ضمن مجموعه، مال مال جن، مال مال افراد وارثه، نه مال طبیعت الوارث. و حق هم همونجوره، حق هم مال افراد وارثیه نه طبیعت الوارث. اونم که فرمان درست نیست. پس صاحب جواهر فرمایش صحیح نیست که میگفت ادله ظهور داره، خیر اجمال داره، علاوه بر قرینه عقلیه و لفظیه برخلاف صاحب جواهره. سالسن این که بر فرضم حق فسخ مستقل دارن مثل وکلای متعددن، وقتی مثل وکلای متعدد هر که جلوتر هر کاری کرد باید نافذ باشه. چرا میگه اگر همه امضا کنن یکی فسخ کنه فسخ او تأثیر داره؟ این هم که اشکال وارده. دومی هم که میگه هر کدوم حق فسخ مستقل داره در حصه خودش، منافی با ادله خیار نیست، اما دلیلی برش نداریم، دلیلی برش نیست. به جهت که ادله که داریم بعضیاش مثل کلام پیغمبر اکرم که اصلا متضمن قسمت نیست، کلامش حرفی از قسمت نزده. من ترک حقم فل وارثه، من ترک مالا او حقم فل وارثه، حرفی از قسمت توش نیست. که مثل آیات ارث که تمسو کنیم که خداوند عالم فرموده، خب آیات ارث هم نسبت به مال و حق یه گونه دلالت، یه نحوه دلالت داره، که دو جور که نیست، که یه نحوه دلالت داره. خب وقتی که مال هم میشه قسمت کنن درش اشتراک بگه خداوند عالم، حق چون ممکن نیست تجزیه را نبر در متعلق، تجزیه را بیار در ما یحصل و بالفصل، هرچی به امضا یا به فصل دستشون رسید اون را قسمت کنن. اونم اینجور بگو که پس دلالت نداره که هر کسی حق فصل مستقل داره در حصه خوره، درست نیست. که این چهارمی هم که درست نیست، بیاد در مال که کسی نمیگه طبیعت الوارث به اعتباری که در ضمن مجموعه، حقش هم همونجوره. وقتی که این نشد میونه فقط وجه سوم، یک حق واحد شخصی مال مجموع ورثه است من حیث المجموع، همه با هم اجتماع کردن فسخشون نافذه، اجتماع نکنن فایده نداره. اینو بس. بعدن میفرمان که و هذا الکلام، این کلام که گفتم در حق الخیار که حق الخیار مال مجموع ورثه است، من حیث المجموع در جمیع حقوق همینجوره، تمام حقا مگر از دلیل خاص استفاده بشه که هر کدوم یه حق مستقل دارن. اگر دلیل خاصی نبود تمامشون یه حق واحدی دارن، مجموع ورثه من حیث المجموع همه جا، مگر جای دلیل برخلاف باشه، مثل قصف که اگر بعضی از ورثه حد قصف را ساقط کنند و عفو کنند، دیگران میتونن عاد میشود که استیفا کنن کل حقا، اون دلیل خاص داره، با اینکه اونها اجتماع نکردن کار اینا زمین نیمونه، اینا کلش استیفا میکنن. و همینجور در حق القصاص، اگر چنانچه ورثه خواسته باشن عاد میشود که، یعنی اونایی که اولیای مقتولن بعضشون عفو میکنن نمیخوان قصاص کنن، بعضشون میخوان قصاص کنن، باشه این یه نفره قصاص میکنه ولو 9 نفرشون گذشتن، منتهاش این یه نفر که میخواد قصاص کنه بعد مقدار دیهی که سهم دیگرونه بده به اولیای مختص من. بول شما 10 نفری حق داشتید اینا بکشید، که تا حالا یه نفری، 9 نفرشون عفو کردن. پس این آدم که دیهش اگر یه کسی میکشتش مثلا خود دیه بده، به قدر 9 قسمت از این دیه رو باید بده به اولیای مختص من تا یه نفر بتونه اونو بکشه. یک دهم از این حق القصاص مال نه، کلش که مال این نیست که، اما میتونه بکشه. دیه دادن غیر از اینه که جایزه که قصاص کنه، اونم میفرمون اینجوریه، اونم دلیل خاص داره. فقط میمونه این مطلب که حق الشفعه باشه. در حق الشفعه هم علما من غیر خلاف یعرف، بدون اینکه خلافی باشه که شناخته شود، همه فتوا دادن که اگر چنانچه بعض ورثه عفو کند از حق الشفعه، دیگری اخذ میکنه، باری که دلیل خاص نداره، دلیل خاص نداره، از این جهت شبهه داره، خلافی نیست. اگر چه شهید رحمت الله علیه در دروس احتمال داده که اونم ساقط بشه، یعنی یه نفره نتونه کاری بکنه، اما خب اکثر علما میگن نه، بعضیا عفو کنن یه نفری عفو میکنه به شفعه. خب قاعدش به حسب این چیزی که ما گفتیم، باید حق و شفعه مال مجموع ورثه باشه، من حیث المجموع، همه با هم جمع شن میتونن عفو کنن، جمع نشن فایده نداره. حالا در شفعه نمیگه این حرفا، دلیل خاصم نداره، پس چه فرقی کرده با ما نحنفی؟ چه دو ما نحنفی که خیار فسخه میگی مال مجموع من حیث المجموعه، و حق و شفعه مال مجموع من حیث المجموعه، همه عفو کنن یه نفری میتونه عفو کند به شفعه، دلیل خاصم خود نداره، که چه فرقی داره با ما نحنفی؟ تا ببینیم فرقی بسش درست میشه یا نه، امید خدا بر هازا کلو که این فرماشت که گفتی ظاهر ادله است، ظاهر نبود و مجمله. غیر از اینا هزا کلو ما قیام القرینه العقلیه و لفظیه، قرینه عقلیه و لفظیه قائم است علی عدم ارادت ثبوتی لکل واحد، قرینه عقلیه و لفظیه قائم است بر اینکه اراده نکرده شار ثبوت خیار لکل واحد مستقلن فی الکل. اما الاولا که قرینه عقلیه داریم، فلان المفروض انما کان للمیت و ترکه للوارث، اون چرا که برای میت بوده و ترکش کرده و واگذار کرده برای وارث، اون چرا که برای میت بوده حق واحد، یه حق واحد شخصی بوده. اما وقتی میگی اون حق واحد شخصی قائم است به اشخاص متعدد مستقله، و قیامه بالاشخاص المتعددین، قیام اون حق واحد به اشخاص متعدد اوزه و استحالتن، از این که بخوان خود حق را تقسیم کنن که میگید محاله، خب محالیتش واضح تر از اونه که یکی بشه دهتا، چجور شد که شد دهتا؟ نه اعتبار همه میگید حق دارن، حقیقتا این حق داره، اون حق داره، اون حق داره، همه در کل دهتا حقه، که یه حق شده دهتا. خود یه چیزی نیست که فسخش کنه، یکی فسخ کرد یکی فسخ کنه، چیزی نیست که مرده را گفتن دفع کنید، یه کسی دفع کرد یا دیگران چی کار کنن که. توجه کن، عرض می شود که این خو اوزه و استحالتنه و ازهر و بطلانه من تجزیته و انقسامه، و انقسامه از تجزیه خود حق و انقسامه بر ورثه. فکیف یدعا ظهور ادله الارث، چگونه ادعا می شود ظهور ادله است در این مطلبی که استحالش واضح تر از اون یکیه؟ این مال قرینه عقلیه. و اما ثانیه که قرینه لفظیه داریم برخلاف صاحب جواهر، قرینه لفظیه برخلافش هست. فلان مفاد تلک الادله، مفاد ادله است به نسبت الى المال المسروق، نسبت به مال مسروق و حق مسروق شیء واحد، مفادش یه چیزه. ولا یستفاد منها به نسبت الى المال الاشتراک و به نسبت الى الحق التعدد، و استفاده نمیشد از این ادله نسبت به مال اشتراک و نسبت به حق تعدد الا ما استعمال الکلام فی معنیه، مگر کلام پیغمبر اکرم در دو معنا استعمال کرده، نسبت به مال اشتراک، نسبت به حق تعدد. اینو خود درست نیست. بله بله، در مال چطور؟ خب میدونم، پس بالاخره باید کلامش بفهمونه که. خب چجوری فهمونده؟ چجوری فهمونده؟ نمیشه، نه نمیشه، باید خودش بفهمونه، کلامش باید بفهمونه، مگر با استعمال کلام فل معنی این. اینم که درست نیست. خب اینم از این اشکال. علاوه بر این که اگر همه حق فسخ مستقل فل کل دارن، خوشا مثل وکلا، هر کی جلوتر هر کاری کرد تمومه، فسخن او امضاءن. تو میگفتی نه همه امضا کنه، اینا که فسخ کنه، فسخ این درسته، فسخ مقدم میکردی، درست که نیست که. معنا مقتضا ثبوت ما کان للمیت، علاوه بر اینکه مقتضای ثبوت اون چرا که برای میت است برای هر یک از ورثه، مقتضا چی چیه؟ ان یکونو کل وکلا، اینا همه مثل وکلای مستقلین. فیمزی از سابق و من اجازت احدهم، فیمزی از سابق و من اجازت احد. هر کدوم که سابقه، چه اجازه باشه چه فصل باشه، باید گذرا باشه. فیمزی ممزا است، مثلا امضا می شود سابق از اجازه احدهم یا فسخش. برا یو اثر الله، لاحق تأثیر نداره که. تو می گفتی نه همه اجازه کنه، یکی فسخ کنه، فسخ این تأثیر داره. فلا وجه لتقدم الفسخ، وجهی نداره که فسخ بر اجازه مقدم کنیم. علام و ذکره اونجور که صاحب جواهر گفت، و همه امضا کنه، یکی فسخ کنه، فسخ درسته. این مال وجه اول که درست نیست. و مال وجه ثانی که میگه هر کسی نسبت به حصه خودش فسخ کنه اون. و مال وجه ثانی فهو و لم یکن منافیا لظاهر ادله الارث، وجه ثانی منافی نیست با ظاهر ادله ارث. من ثبوت مجموع المفروق لمجموع الوارث، که دلالت داره که مجموع مفروق مال مجموع وارث است، منافات با اون نداره. الا ان تجزیه الخيار به حسب متعلقه، الا اینکه تجزیه خیار به حسب متعلق، کما تقدم که این آدم میگه حالا که خودش نمیشه قسمت کنیم، به حسب متعلقش تقسیم میکنیم، متعلقش. الا اینکه تجزیه خیار به حسب متعلق همچنانی که در این وجه ثانی بیان شد، این هم مما لم یدل علیه ادله الارث، ادله ارث بر این دلالت نداره که به حسب متعلقش تقسیم کنه. اما ما کان منها کن نبوی، ادله ارث اونش که مثل کلام پیغمبر اکرم هست، اما ما کان منها کن نبوی غیر متعرضن للقسمت، که اصلا متعرض قسمت نیست، فوازه هم نمیگه که چگونه قسمت، فقط فرمیدن مال وارثشه، همین. و اما ما تعرض فیه للقسمت، و اما ادله که متعرض است درش قسمت را، مثل آیات قسمت ارث که کی نصف میبره، کی سوم میبره، کی سلسن میبره، اونایی که متعرض قسمتن، مثل آیات قسمت ارث بین الورثه. فقایت و ما یستفاد، نهایت چیزی که از این ادله استفاده میشه، چون میبینیم حق قابل قسمت نیست، معناش نه، یعنی اون چرا که به دستتون میرسه از ناحیه اون تقسیم کنید، ما یحصل بالفصل، ما یحصل بالامضاء، اون قسمت کنید. نهایتی که استفاده میشه از این ادله در مقام، یعنی نسبت به حقوق، بعد ملاحظت عدم انقسام نفس المکروک، بعد اون که ملاحظه میکنیم میبینیم نفس مکروک رو نمیشه تقسیم کنی هنا، یعنی در حقوق، بعد ملاحظه عدم انقسام نفس مطلوب هنا، باید تو ما یستفاد چی چیه؟ ثبوت القسمت فی ما یحصل، هر چه واسه تون به این خیار حاصل میشه اون قسمت کنی، ثبوت القسمه فی ما یحصل، فی ما یحصل به اعمال هذا الحق، به اعمال این حق یا اسقاط این حق، فیقسم بینهم العین المستردت بالفعل، تقسیم میکنه بین خودشون اون عین را که به فصل برگردوندن، وقتی اونی که برمیگرده اون قسمت کنن، او ثمن و هل باقی یا اون پولش که میمونه در ملکشون اگر اجازه کردن اون قسمت کنن، تقسیم فیقسم و فیقسم و بینهم العین المستردت، تقسیم میشود بینشون، عاد میشود که عین مستردت به فصل، یا تقسیم میشود ثمن اون عین مسترد اون عین چون ثمن باقی مونده در ملکشون، یا ثمن اون عین الباقی فی ملک این بعد الاجازه، اونجا که فصل نکنن اجازه کنن امضا کنن الا طریق لرز، هر کسی هر چی سهمشه، دختر کمتر میبره از اون پوله، پسر بیشتر میبره، اینا هر کی هر چی سهمشه. بله بابا، اعمال میکنن یا فصل میکنن یا امضا، چیکار میکنن؟ پس میکنه و هرچی برگشونه قسمت کنه. نه همه شون مجموع من ایسول مجموع که فس کردن، نه اینکه یکیشون، همه که با هم شریک شدن فس کردن، حالا هرچی برگش قسمت کنه، نشد فس خش کنی اونی که حالا پلیتونه قسمتش کنی. و اما ثبوت الخیال لکل من هم، و اما ثبوت خیار برای کل من هم مستقلن فی حسته، فلا یستفاد من تلک الادله، این از این ادله ارث استفاده نمیشه، فل متیقن من مفادها. خب این دوتا که خراب شد، متیقن از مفادش وش سومه، حالا چون چهارمی هم بعد میگه درست نیم وش چهارم، سومی درسته، فل متیقن من مفادها، متیقن از مفاد ادله ارث، هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع، یک خيار واحد شخصی ثابت است برای مجموع ورثه، فان اتفق المجموع على فعل الفصل، اگر مجموع اتفاق کردن بر فصل، انفسخ في المجموع، کلش منحل میشه، و الا فلا دلیل، و الا هیچ دلیلی نداریم، نه کلش فصل میشه نه بعضش، ای بعضی فصل کنه، ولا دلیلی نداریم بر انفساق فی شیء منه، لا کلش لا بعضه. خب از این بیان ظاهر شد که وجه چهارم هم درست نیست، و من ذالک یظهر ان المعنی الثانی للوجه الثالث، که دیروز میگفت و هنا معنی آخر برای مجموع، او معنی ثانی برای وجه سوم، اونم درست نیست، اونم دلیلی نداریم برش، ان المعنی الثانی للوجه الثالث و هو قیام الخیار به طبیعت المتحققت فی زمن المجموع، و اونی بود که خیار قائم باشه به طبیعت وارث که محقق است در زمن مجموع، ایزن اونم لا دلیل علیه، اونم دلیل برش نداریم، اونم ایزن لا دلیل علیه، فلا یؤثر فسخ احدهم و لم یجز الاخر، فسخ یه نفر تأثیر نداره ولو رفیقش هم امضا نکرده، چون میگه یه نفر امضا کنه بنابر وجه چهارم دیگه دیگری فسخش درست نیست، هر کس سبقت گرفت، حالا میگم نه ولو دیگری امضا نکرده فسخ این پایده نداره، اینم که درست نشد این معنا، پس تأثیر نداره فسخ احدهم اگرچه دیگری اجازه نکرده، من نهازه المعنای زن مخالفون لعدلت الارث، علاوه بر این که معنا چهارم هم با عدل ارث مخالفت داره، چرا؟ لما عرفت من ان مفادها، دانستی که مفاد عدل ارث نسبت به مال و حق واحده، یه مفاد واحد داره، وقت میتونی در مال بگی طبیعت الوارث، وقتی اون نیست حقش هم همونجوره، و من المعلوم ان المالک للمال لیس هو الجنس المتحقق فی ضمن المجموع، مالک مال جنسی که متحقق است در مجموع مقصود نیست که. خب اینو بسیم، ثم انما ذکرنا که حق الخیار مال مجموع ورثه است من ایس المجموع، بدون رفاقت همه تأثیر نداره، کلیه حقوق همینجوره، مگر بعضی از حقوق که دلیل خاص داره که به عفو بعض کار دیگرون لنگ نمونه. ثم ان انما ذکرنا، این مطلب که ذکر کردیم، جارن فی کل حق ثبت لمتعددن، این مطلب جاری است در هر حقی که ثابت بشه برای اشخاص متعدد، که لم یعلم من الخارج، که از خارج دانستن نشود کونه علا خصوص واحد من یه وقت دلیل خاص داره که به بچه اوله، به بچه ثانیه. خیلی خوب، این دلیل خاص نداری، همه مال مجموعه من اصل مجموعه. آخه بالاخره یکی از اینا که مقصود پیغمبر اکرم هست، مقصود خدا، خوب گوش کنه، مقصود خدا من در این عقلیه و لفظیه برخرام. دومی هم که نمیشه گفت، بجرد که نسبت به مال و حق یکسانن دیگه. خب وقتی حق با نمیشه قسمت کنی، ما یحصلو بالحق با قسمت کنی، اونم خب. چهارمی هم که در مال طبیعت نمیتونی بگی، خود در حقش هم نمیشه بگی، اینا همه قری نمیشه که سوم درسته. بس خیلی خوب باش. بله. ثم ان ما ذکرنا جار فی کل حق ثبت للمتعددن که لم یعلم من الخارج، که از خارج دانسته نشده است کونه علی خصوص واحد من الوجوه المذکوره. حالا دلیل خاص که وجه اول از چشم، دوم از چشم، نم لو علم از ذالک من دلیل خارج، بله اگر دانسته شد از دلیل خارجی متابعت می شود. کما فی حد القصد، در حد قصد، فان الناس قد دل علی انه لا یسقط بعفو احد شریکه، اون روایت دلالت داره که حق قصد ساقط نمیشه به عفو احد شریکه. این دو تا پسراش که پدرشون رو قصد کردن، حالا ما خوان استیفای حق کنن، دو حد بر اون قاضی وارد کنه، نشون عفو کنه، دیگری استیفا میکنه، ساقط نمیشه. و کذا حق القصاص، و همینجور حق القصاص، فانه لا یسقط بعفو احد شریکه، حق القصاص ساقط نمیشه به عفو احد شریکه. یکی از این کسانی که در ولایتش بر اون دم مقتول شریکند و میتونن قصاص کنن، یکیشون عفو کنه از اولیای مقتول، اما به شرطی این یکی که قصاص میکنه مازاد از حق خودش و دیهش رو بده به اولیای مختصمن، به اولیای اون قاتل. تو یه نفر نمیتونی تنهی بکشی برای حق خودت، حق تو نصفشه، نصفشه باید دیهش بدی اون آدم را که میکشی. لکن ما دفع الاخره مقدار حسته، مقدار حسته الباقی، لکن این دیگری که مخواه قصاص کنه باید دفع کند مقدار حسه بقیه رو از دیت، دفع کند الى اولیاء المختصمین، به ولی اون آدمی که ازش قصاص میشه، یعنی به اولیاء قاتل. جمع بین الحقین، هم حق تو جایی نرفته که میتونی قصاص کنی، هم حق او جایی نرفته چون بعضی ها عفو کردن. جمع بین الحقین، خب اینا اینجوریه. لکن کلام میمونه در حق الشفعه که فتوا میدن من غیر خلاف یورق، اونم به عفو بس ساقط نمیشه، باری که دلیل خاص نداره که ساقط نمیشه. پس چرا با حق الخیار فرقش گذاشتن؟ من چه فرق چی چیه؟ لکن یبقى الاشکال فی حکم المشهور، باقی میموند اشکال در فتوای مشهور، من غیر خلاف یورف و بینهم، بدون اینکه خلافی دانسته شود بین مشهور. و ان احتمله فی الدروس، اگرچه شهید اول در دروس احتمال داده که اونم ساقط بشه و یه نفری نتونه بگیره، اون چی چیه که مشهور حکم کردن؟ من ان احد الورثه اذا عفا عن الشفعه، شفعه، بعضی از ورثه اگر عفو کند از شفعه، کان للآخر الاخذ به کل المبی، اون یه نفر اخذ میکنه به کل مبی، باری که دلیل خاصم نداره، باید مثل حق الخیار باشه، با هم اجتماع کنن. کان للآخر الاخذ به کل المبی، فن از ظاهر ان قولا، میگه خب من نگفتی اگر نسخ خاص داشته باشه، میگه ظاهرش اینه که نسخ خاص نداره. فن از ظاهر ان قولهم بذلک، این فتوایی که میدن حق و شفعه به عفو بس ساقط نمیشه و اون یه نفر میتونه تمام مبی رو عقص کند، لیس لعجل دلیل خارجی، دلیل خارجی نداره. اون وقت فرق بینه و بین ما نحن و پی مشکل، اون وقت فرق بین حق و شفعه که ساقط نمیشه یه نفری میتونه عقص کنه، و بین ما نحن و پی که میگید همه باید ما هم جمع میشن، فرقش مشکله. تا میده خدا بر